بسم الله الرحمن الرحیم. در شهر قیسانیه حاج آقای فرایی 14 آذر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اهل کعبهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یو سیدنا و مولانا و نا توجهنا و استشفاعنا و توسلنا به که از الله و ردمنا که بین یده حاجاتنا یا وجی همین قبلا اشفاعنا و الله هدیه و محضر مبارک امیر و مبارکی و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلاح و جنایت بزن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چطور دوستان چرا منظم نمیان؟ یعنی مؤسسه به شما گیر نمیده؟
چرا
جا؟ ولی شما
هی یاد چی بگیم؟
ولی شما کار خودتون رو میکنید ها؟
آره از چه همین آجا؟ آجا ما آمان بازر موجه دقیق دوستان خدا هم داد که خسته تر از این حقیر شاید در آرد نه کلاس نمشه بله جا برای مزفر مهان خسته در مهانی بوده آجا
خب بیاد ببینیم
برای مزفر میفرسان رو بهتون قشنگ اون بخش توی فکر کنم
نه دیگه فکر کنم نه
نه مطلب جاش قیم نیست ولی اونجایی که بحث میکنه از اینکه لا صلات الا به طهور و اینها بعد روی این ماسه حاکم موضوع قشن روی گنده هم میکنم ماسه حاکم
موضوع سوال نداره بگید
با یک فونت بزرگتر از روی نیستان ماسه حاکم موضوع
مناسبات حکم موضوع که در کلمات آقایان هست ابدای شریفت نیست که از ابتدا بوده
چیه این که یک اینجایی تیکیلو سطح بزنه؟
نه اینکه بخواد مستقل توضیح بده مثل بحث اطلاق مقامی مثل بحث دلالت ها مثل بحث حکم شرعی که به طور جداگانه ورود و خروج کنه به این بس من که حالا بله آقایان خب در هر بحثی به مناسبت اون بحث مثلا به مناسبت در بحث حکم ظاهری به مناسبت بحث وارد مراتب حکم شده این که فایده نداره.
یعنی شما این یه سازمان بندی انجام میشه این
کتاب آموزشی آره کتاب آموزشی نیست که قشنگ توضیح بده و بعد با عنایت به اون مسئله تمام جوانبش رو بیان بکنه. بالاخره به مناسبت این مسئله شده. نه من نمیخواستم بگم که این بحث از ابداعات های صدر نه از ابداعات نیست. من مثلا بیان کنم مثلا اثبات و ملاک به دلیل در کلام فاضل نیست. اصالت و تطابق بین دلایل یعنی به طور مستقل که بیان این رو ثابت بکنن نیست به این مطلب بپردازن. اثبات و ملاک به دلیل مثل بخونیم وارد بحث جدید بشیم. عرفنا سابقا ان کل حکم له ملاکم هر حکمی یک ملاکی داره. فل وجوب ملاکهو المصلحت الاکیده فی الفعل وجوب ملاکش مصلحت اکیده در فعل است. و دلیل علی الحکم بالمطابقت دلیل بالالتزام علی ملاکی همون دلیل و خطابی که حکم رو به شما بیان می کند یعنی به شما میگوید سله یجب علیکم الصلات وجبت علیکم الصلات همون دلیل هم بالمطابقه دلالت بالالتزام دلالت می کند که این صلات یک ملاکی داشته است که مولا این رو واجب کرده است. وجبت علیکم الصلات بالمطابقه وجوب رو میرسونه بالالتزام مصلحت اکیده در صلات رو. فلهو مدلولان برای این وجبت علیکم الصلات و برای این دلیل دو تا مدلول هست. یک مطابقیان دو التزامیان. فاذا افترضنا فی حالت من الحالات ان الحکم تعذر اثباته بذلک الدلیل اگر ما فرض کنیم که در یک حالتی بالاخره حالا هر حالتی میخواد باشه میخواد عجز باشه میخواد اضطرار باشه در یک حالتی حکم متعذر شد و حکم از ما ساقط شد متعذر شد اثبات اون حکم به واسطه اون دلیل مثل چی؟ مثل صورت عجز. خب در اینجا الحکم به وجوب الفعل علال عاجز غیر صحیح. در اینجا وقتی یک شخصی عاجز است و نمیتواند نماز بخواند اینو بگیم روزه نمیتواند روزه بگیرد وجوب روزه از او ساقطه. فهذا یعنی ان مدلول المطابقی للدلیل ساقط فی هذه الصوره. وقتی میگی وجوب روزه ساقطه یعنی مدلول مطابقی دلیل که همون وجوب باشد ساقط است در صورت عجز. اما سوال به هذا الشأن در اینجا این است که یک سوالی که در اینجا وجود داره اینه که هل یمکن اثبات وجود الملاک به دلیل فیما اذا کان هناک اثرون یترتب علی اثبات الملک، آیا امکان داره که وقتی وجوب ساقط شد، وقتی اون مدلول مطابقی ساقط شد، امکان دارد که بگوییم خیر ملاک ساقط نشده است؟ درست است که وجوب و مدلول مطابقی ساقط شد، اما ملاک ساقط نشده است. احسنت. خب ملاک ساقط نشد، این ملاک آیا این که بگیم هست یا نیست اثری داره؟ این که میخواییم بحث کنیم ملاک ساقط نشده، فیما ازا کانه اونا که اثران، در جاییست که بر این ملاک اثری مترتب باشد. مثل چی؟ مثل وجوب قضا. فرض کنید که اقزمافات بیانگر این است که شما بریزی برسانی بریزی اقزمافات بیانگر این است که واجب از قضای ملاک فوت شده. خب در اینجا ما باید بحث کنیم که اگر این وجوب و مدلول مطابقی ساقط شد، آیا ملاک هم ساقط می شود؟ که اگر ملاک ساقط شد دیگر وجوب قضای نیست، اما اگر ملاک ساقط نشد بر این مکلف عاجز قضا بعد العجز واجب است. احسنت. و جواب علی هذا السؤال، جواب بر این سؤال، یتعلق بما یتخذ من مبنا فی ترابط دلالت الالتزامیه مع دلالت المطالبیه فی الحجیه. جواب در این سوال، روز به روز کمتر میشیم. بعضی موقع میگم به دوستان بعد تا آخر سال آرزو به دل بمونیم که یه روز جمع همه رفقا دور هم جمع بشیم.
داریم کلا نزدیک
میشیم،
یعنی داریم چی؟ نزدیک میشیم.
بله
داریم مسلم عقل مثلا تو مختار بود.
بله بله
بله.
جواب این سوال، دیروز با آقای محمدی پیام دادم، آقای محمدی مشکلی برش پیش اومده؟ ظاهرا
مشکلی که نه،
کاری برش دیگه نمیاد کلا.
فعلا در تعلیق هست معلق.
آبدینی هم که مریضه.
زودتر رو میتونه آقا برش دوام کرده.
بقیه دوستان هم که علال بدل هم
اللهم مشکر
کنم. خب جواب بر این سوال تعلق گرفته است به اون چیزی که به اون مبنایی که شما اتخاذ کردی در بحث تبعیت دلالت التزامی و دلالت المطابقی فل حجیه. فهم قلنا به استقلال کل من هاتین دلالت فل حجیه، اگر شما بگی که آقا این ادله در حجیت مستقل هستند، یعنی حجیت مدلول مطابقی سلام نکنم، حجیت مدلول مطابقی اگر ساقط شد حجیت مدلول التزامی ساقط نمی شود، اگر شما این رو بیان کردید در اینجا امکان دارد که به واسطه سقوط مدلول مطابقی بگویید که مدلول التزامی که ملاک هست ثابت هست. همین شد.
این دلالت همون التزام و مطابقی است.
جان؟
آتین دلالت.
بله، التزامی و مطابقی. بله. فامکنه، پس اگر قائل بشوید به مستقل بودن هر کدام از این دو دلالت، یعنی دلالت التزامی و دلالت مطابقی در حجیت، خب اینجا اگر قائل به استقلال بشیم چه میشود؟ امکان دارد که اثبات کنیم ملاک را در مقام به واسطه دلالت التزامی دلیل. بله مدلول مطابقی افتاد، وجوب افتاد از این عاجز، اما مدلول التزامی که ملاک است که نیفتاده. لأن سقوط دلالت مطابقیه لا یؤثر علی حجیت دلالت الالتزامیه، وقتی مبنای شما این بود که اینها در حجیت مستقل هستن، خب سقوط دلالت مطابقی تأثیری نداره در سقوط حجیت دلالت الالتزامیه. اما انقلنا به تبعیت الالتزامیه للمطابقیه فی الحجیه، اما اگر اینها بگید آقا در حجیت تابع هم هستن، اگر این ثابت شد اون هم ثابت می شود، کما و صحیح، کما اینکه نظر من آقای صد همین است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست، فلا یمکن ذلک، دیگر شما نمی توانید با سقوط دلالت مطابقی، یعنی با سقوط وجوب از شخص عاجز، چه چیزی را برای عاجز ثابت کنید؟ ملاک را ثابت کنید، چون تا وجوب رفت، یعنی تا مدلول مطابقی رفت، مدلول التزامی که ملاک هم باشد می رود. و علیه، و بنابر این علیه یعنی بنابر قول به تبعیت، بنابر قول به تلیه ففی کل حالتن یتعذر فیها اثبات نفس حکم الدلیل لا یبقاف الدلیل ما یثبت وجود الملاک. بنابراین در هر حالتی که متعذر بشود در اون حالت اثبات خود حکم الدلیل، یعنی چی؟ یعنی در اون حالتی که مدلول مطابقی از کار بیفتد دیگر لا یبقاف الدلیل ما یثبت وجود الملاک، دیگر مدلول التزامی هم از کار میافتد و شما نمیتوانید ملاک را ثابت بکنید. و مثل ذلک و مثل این بحث اثبات الملاک به دلیل است، مثل این بحث اثبات الملاک به دلیل است ما اذا کان الدلیل علی حکم دالن دل التزام علی حکم آخر. اگر یک دلیلی بیانگر یک حکمی بود که اون حکم لازمش یه حکم دیگری بود، نه اینکه اون حکم لازمش بخواد ملاک باشه، نه این نه، بلکه این حکم مثلا دلیلی وجوب رو بیان میکرد که لازمه این وجوب عدم حرمت یک حکم دیگر بود، اگر اینجا اینطوری بود باز هم بحث تبعیت دلالت التزامیه لد دلالت المطابقیه به درد ما میخوره. در اینجا اگر دلیل بر حکم دال بر حکم دیگر باشد بالالتزام و ساقط بشود مدلول مطابقی، یعنی اون وجوب ساقط بشود، فان محاوله اثبات الحکم المدلول الالتزامی حین اذن بنفس ذلک بنفس الدلیل که محاوله اثبات الملاک بالدلیل فی الحاله الانفه. در اینجا اگر شما بخواهید مدلول التزامی این دلیل را ثابت بکنید بستگی به همون بحثی دارد که در اثبات الملاک به دلیل بیان کردید، بستگی به اون مبنای شما در اثبات الملاک به دلیل داره. اگر در اونجا ثابت کردید که با سقوط مطابقی التزامی هم می رود، خب در اینجا هم با سقوط این حکم لازمش به حکم دیگر باشد می رود. اگر در اونجا ثابت کردید که با سقوط این اون نمی رود، در اینجا خب این رفت که رفت، ولی اون لازمه به پای در جای خودش باقی هست. معنی بکنم پس هم و ساقط شدن مدلول مطابقی، یعنی دلیل دلالت بکنه بر حکم و مدلول مطابقی ثابت بشه در اینجا، پس همانا تلاش محاوله، یعنی تلاش اثبات حکمی که اون حکم مدلول التزامی هست در این زمان، یعنی در زمانی که مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد، چه محاولت اثبات الملاک به دلیل است، مانند همون تلاشی است که در بحث اثبات الملاک به دلیل گفتید. یعنی اونجا مبنا چیه؟ هر مبنایی که در اونجا اتخاذ کردید در اینجا هم تأثیر دارد. و مثال این بحث که یک حکمی لازمش یه حکم دیگه است مثل چی؟ دلیل الوجوب دال بالالتزام علی الحکم بالجواز و عدم الحرمة. یک حکمی بل مطابقه دلالت بر وجوب میکنه، اما بل التزام دلالت بر جواز و عدم حرمت یک حکم دیگر میکنه. فاذا نسخ الوجوب، اگر ما بگوییم که وجوب نسخ شد، جرى البحث فی مدى امکان اثبات الجواز و عدم الحرمه به نفس دلیل الوجوب المنسوخ. اینجا بحث میشود که درست است که این دلیل وجوب منسوخ شد، اما آیا مدلول التزامیش هم نسخ شد یا نسخ نشد؟ خب این بحث وابسته به چیه؟ وابسته به اینه که آیا شما حجیت مدلول التزامی رو تابع حجیت مدلول مطابقی میدانید یا نمیدانید؟
این مرتب کردن مباحث دقیقه
یعنی شما مرتب کردن؟
یعنی مثلا مدنی که مثلا با یک اومدن به اثبات ملاک به دلیل جعل اعتبار در مثلا داره مسائل مختلف مثل نظری که نظری فرق نمی کنه نظری بقیه مثلا اصولی میشه فهم کنم
منصوف
نمی کنم، یعنی در خروجی که همون نظری اصولیونه مثلا موافقه به نتیجه گیری میکنه اینها بعد از درست میکنه دیگه.
نه
مشهور
موضوع اینو داشتیم میگید و هم بحث طبیعت دلالت التزام. بعد از اون مسئلتون که ایشون احتمال میدن، حالا فعلا تو ذهنم اینطوریه که ایشون موضوع قضا رو فوت ملاک میدونه، ولی مشهور موضوع قضا رو چی میدونن؟ عمل فوت شده میدونن. من فرق میکنم، این فهم شما یه چیز دیگه است. صحبت سر اینه که اگر این کتاب آموزشیه، بالاخره باید یه سری مبادی تصوری و تصدیقیه رو برای ما روشن کنه که این کتاب کرده و کتاب‌های دیگر این کار رو نکردن. حالا بعد
این تو
کتاب‌های دیگه
هستش
در لابلا هست.
نه اصلا اون بند داره.
نه 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 اثبات ملاک دلیل. اثبات بله اون که هست. اون هست طبیعت دلیل. بله. نه بس اثبات ملاک. اما
ملاک رو
شکر
بی تعریف اینا شما تو خودش ریسن داده دیگه
چی؟
ملاک به این تعریف و در تقسیم بندی کردن
نه 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 ملاک همه بابا هم
نه
ملاک یعنی مصلحت 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 و مصلحت
ملاک و اراده
رو دارن؟ آره دارن مراتب هم عرض کردم اول کلاس هم عرض کردم که مراتب حکم آقایون در ذیل بحث حکم ظاهری و شبهات ابن قبه اونها به مناسبت میان بحث میکنن.
آره.
خب بحث ما در رابطه با دلیل مشترک لفظی به لطف خدای متعال تمام شد. اگر یادتون باشه حالا در پای تخته هم نوشتم. اگر یادتون باشه عرض کردیم که مرحوم شهید سعد یک تقسیم بندی متفاوتی از مسائل علم اصول در مقایسه با اصول الفقه مظفر و کفایت الاصول مرحوم آخوند ارائه داد. ایشون فرموده بودن که چون علم اصول برای آسان کردن ها کار فقیه هست، لذا ما ابتدا از فقیه سوال میپرسیم که جناب فقیه تو برای استنباط چی کار میکنی؟ اون میگه من اول سراغ دلیل محرز میروم بعد سراغ دلیل غیر محرز. حال چون فرایند فقیه در استنباط به این دو دلیل است، اصولی هم مسائل علم اصول رو باید در اساس همین کار فقیه بچینه. چرا؟ چون اصولی اومد کار فقیه رو آسان بکنه. رضا مرحوم آقای سعد میفرمان که ما تقسیم بندیمون بر اساس نیاز فقیه. خب موضوع علم اصول رو ما دلیل مشترک دونستیم. این دلیل یا محرز است یا غیر محرز. دلیل محرز یا شرعی است یا عقلی. قبلش برای چیز رو اضافه میکردم.
دلیل شرعی باشه
دلیل مشترک دیگه. دلیل مشترک.
شرعی برامون جوابت عقلی.
دلیل مشترک مزید. دلیل مشترک بله. دلیل مشترک. اینو اصلاحش کنم، من اشتباه نوشتم. دلیل مشترک.
شرعی که حالی از سبزی هستش به اون مشترک.
آره مشترکش کن. اون دلیل شرعی رو. نه نه نه
نه.
نه مقصد
مولی. سه نمره از امتحان شر میشه.
شر و پاک. شر و پاک.
دست در. دلیل مشترک یا محرز است یا بفرمایید
غیر محرز.
دلیل محرز یا شرعی است یا عقلی. دلیل شرعی یا لفظی بود یا غیر لفظی. دلیل غیر لفظی یا فعل معصوم بود
یا
تقریر معصوم. خب بفرمایید من بحث ما در دلیل مشترک محرز شرعی لفظی تمام شد.
الحمدلله
تمام شد.
خدا رو شکر.
یعنی
درسته
یا حالا میرسیم نسوندن. اما بحث در رابطه با دلیل مشترک شرعی غیر لفظی است. ما اگر یادتون باشه گفتیم چه دلیل مشترک شرعی لفظی و غیر لفظی در اینها سه بحث رو مد نظر قرار خواهیم داد. بحث اول در رابطه با تهدید دلالت ها بود. ما یه سری دلیل های مشترک لفظی رو بیان کردیم مثل امر و نهی، مادتا و صیغتا، مطلق و مقید، مفاهیم و اینها، و گفتیم اینها تهدید دلالت کردیم، یعنی دلالت اینها مشخص کردیم. بالاخره آقا امر دلالت بر چی میکرد؟ آیا عام دلالت بر عموم میکرد یا نه؟ ما از لفظ مطلق اطلاق رو میفهمیدیم یا نه؟ مفهوم داشت این جمله شرطی یا نه؟ بس دلالتش رو مشخص کردیم. خب حال باید بیایم و دلالت دلیل شرعی غیر لفظی رو هم مشخص بکنیم. مثلا دلیل شرعی محرز شرعی غیر لفظی یا فعل است یا تقریر. مثلا نقل شده است که وجود مقدس مثلا رسول اکرم آب رو با دست راست میل می کردن، با پای راست وارد مسجد می شدن، با پای چپ وارد بیت الخلا می شدن، نمک رو ابتدا و انتهای غذا می خوردن، ظهر نمی خوابیدن، بین و طلوع عین نمی خوابیدن. خب حضرت یک سری کارها داره. بخواییم بحث کنیم که این کارها و ترک کارها دلالت بر چه چیزی می کند؟ آیا دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر وجوب نمی کند؟ تحدید می خواییم بکنیم دلالت کار حضرت رو. این بحث فعل. اما بحث تقریر. تقریر یعنی سکوت معصوم. این سکوت معصوم داره بفهمیم؟ این سکوت معصوم گاهی در مقابل فعل یک شخص معین است. مثلا حضرت اینجا نشسته، زراره یک کاری داره انجام میده. مثلا زراره
با دست چپ غذا میخوره.
فرض بکنید که آره با دست چپ داره غذا میخوره، یا زراره فرض کنید که چهار زانو زده و داره غذا میخوره، دو زانو نشسته.
تکیه داده.
تکیه داده پاشو هر کاری که کرده دیگه زوراره. در اینجا سکوت حضرت علیه السلام در مقابل فعل زوراره و کار زوراره چه معنایی دارد؟ آیا معنای تأیید اوست یا نه هیچ معنایی ندارد؟ و گاهی این مهمه، سکوت معصوم علیه السلام در مقابل فعل شخص معین نیست، بلکه گاهی در مقابل فعل اشخاص حالا معین یا نامعین است، که در اینجا به سکوت معصوم در مقابل فعل اشخاص چی میگن آقا؟ سیره. پس همینجا مشخص میشود که این نکته، پس همینجا مشخص میشود که مرحوم شیخ حجیت سیره را از باب دلیل شرعی غیر لفظی میداند و زیر باب تقریر داخل میکند، برخلاف محقق اصفهانی و منطبه ایشون یعنی مرحوم آقای مظفر که حجیت سیره را از باب سیره عقلا و عقل، از باب رئیس العقلا و عقل حجت میدونستن. پس آقای سعد اگر سیره رو حجت میدانند، حجت سیره رو به چی برمیگردن؟ به تقریر معصوم، به درستی، به تقریر معصوم برمیگردن. حالا انشاءالله در بحث دلیل عقلی میرسیم که فرمایش آقای مظفر کاملا غلط. اما بعد از مشخص شدن دلالت های ادله مشترک لفظیه، همونطور که بیان شد دلیل شرعی غیر لفظی یعنی موقف و عملی که از شارع صادر شده و دلالت بر حکم شرعی می کند. حال این
دلالت
بر حکم شرعی می کند. خب ما بیان کردیم که سه بحث در ادله محرز شرعی غیر لفظی داریم. بحث اول این است که باید فعل یا ترک معصوم رو مورد بررسی قرار بدیم. بحث دوم در رابطه با این است که صدور این فعل رو مورد بررسی قرار بدیم و بحث سوم در رابطه با حجیت این افعال است. خب اما بحث اول در رابطه با دلالت فعل شارع است. رفقای من، در رابطه با فعل معصوم علیه السلام، ما ابتداعا در رابطه با انجام و کاری که معصوم عمل می کند و انجام می دهد صحبت می کنیم و بعد در رابطه با ترک و کاری که معصوم ترک کرده. مرحوم آقای سعد این دوتا رو مخلوط آورده و ترک رو خیلی بحث نکرده، ولی انشالله ما چون در حلقه ثالثه خیلی به این بحث نپرداخته، ما این بحث رو یه مقدار مفصل‌تر بیان می‌کنیم. اما فعل معصوم، این می‌ریم داخل این تقسیم بندی. فعل معصوم علیه السلام به دو قسم تقسیم می‌شود. قسم اول این است که گاهی این فعل همراه با قرینه مقالی یا قرینه خارجی مثل ظهور حال مولاست. مثلا ما قرینه داریم که حضرت علیه السلام در مقام تعلیم یک کار هستند، تعلیم یک عمل هستند. مثلا فرض کنید که قرینه وجود داره که حضرت علیه السلام در مقام تعلیم نماز واجب هستند، یا نقل شده که حسنین علیه السلام در مقام تعلیم وضوء بودند. خب در اینجا یا نقل شده که حضرت علیه السلام در مقام تعلیم نماز مستحبی بودند. خب در اینجا رفقای من که قرینه وجود دارد که حضرت در مقام تعلیم است، ما در اینجا تابع همون قرینه هستیم. یعنی اگر قرینه بر این است که حضرت دارن عمل واجب رو تعلیم میکنن، ما میفهمیم که این عمل واجب است. اگر قرینه وجود داشت که حضرت در مقام تعلیم عمل مستحب هستن، ما میفهمیم عمل مستحب است. پس در جایی که قرینه وجود داره آقا سید، ما تابع قرینه هستیم و بحثی در اینجا نداریم. اما قسم دوم قسم دوم این بحث آیست خیلی تو در تو بیان کرده، به این تقسیم بندی دقیق بفهم. قسم دوم این است که فعل معصوم خالی از قرینه حالی یا مقالی است. یعنی قرینه‌ای در فعل معصوم نیست. مثلا وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج پنجم و ششمی داشتند. حال آیا فعل حضرت یعنی این ازدواج پنجم و ششم دلالت بر جواز این کار برای ما دارد یا دلالت بر جواز ندارد؟ در اینجا این قسم دوم که فعل حضرت خالی است، بفرمایید قرینه حالی و مقالی است، به دو صورت تقسیم می شود. صورت اول اینه که یا ما احتمال میدیم که این کاری که حضرت علیه السلام انجام دادند از احکام مختصه خودشونه، چنانچه که در این مثال احتمال داده می شود، در کدوم مثال؟ همین ازدواج پنجم و ششم. یا ما احتمال میدیم که این کاری که حضرت انجام دادند از احکام مختصه خودشونه، که در این صورت دیگر ما نمیتوانیم از فعل حضرت حکم شرعی خودمون رو کشف کنیم. صورت دوم اینه که ما احتمال نمیدیم که کاری که حضرت علیه السلام انجام دادن از احکام مختصه خودشون باشه، نه احتمال اختصاص را نمیدهیم. خب رفقای من دقت بفرمایید، حال بحث از فعل معصوم تنها در همین فرض مطرح میشود که اولا قرینه حالیه یا مقالیه بر تعلیم بودن نباشد، و در ثانی احتمال اختصاص حکم به حضرات معصومین علیهم السلام داده نشود. در اینجاست که ما بحث میکنیم که این فعل معصوم دلالت بر چه چیزی دارد، در جایی که اولا قرینه نیست و در ثانی احتمال اختصاصی بودن حکم رو هم نمیدهیم. در اینجا سه سوال مطرح میشود.
سوال احتمال رو جواب برداشت میکنم.
بله
احتمال
یه زمانی
ما یقین داریم اختصاص
حکم، ولی کلی وقتا احتمال میتونیم اگر یقین داشته باشیم که یقین داریم.
خب احتمال دو سال دیگه از اون احتمال دیدیم که اختصاص نباشه.
همین که احتمال بدی حالا در پایان میگیم که اگر
هست بر عدم احتماله،
حالا اگر احتمال اختصاص بدی
بندی اشکال دارم، یعنی چون وقتی احتمال اختصاص بودن بدی از اون احتمال داریم میدی، چون احتمال 50-50 اینه درسته برای طرف مقابل دلقاه.
وقتی احتمال مختص بودن میدی پایانش گفتم دیگه، گاهی اوقات احتمال اختصاص نمیدی، این تقسیم دوم، یا احتمال اختصاص میدی یا احتمال اختصاص نمیدی. خب حالا در پایان میگیم که این احتمال اختصاص دادن چه بلایی بر سر این حکم میاره. در اینجا سه سوال مطرح میشه، شما میگی اگر احتمال میدیم از اون طرف شما احتمال نمیدیم، پایانش گفتم دیگه،
یا احتمال ندی از اونم نمیگیم که
خب این که دو سرشه دیگه، یا احتمال میدی یا احتمال نمیدی، یا اگر احتمال ندی خب احتمال ندی از اون بالا گفتم یا احتمالم میدی، نمیشه که هر دو تاشو توی جا بگیم که یا احتمال میدی یا احتمال نمیدی. در اینجا سه سوال مطرح میشه. بعد سوال اول اینه که دقت بفرمایید چی داشتم،
من متوجه شدم، من میگم که این منظورم اینه که این نمیتونه خودش به تنهایی، این شما میگه عدد میگه احتمال مختص بودن ما رو کلا دیگه برداشت میکنه از اینکه بریم سراغش.
خب این یه بحث دیگه است، شما میگی که اولا احتمال بدیم از اون طرف احتمال نمیدیم، من گفتم ما احتمال نمیدیم پایین نوشتم، حالا اینکه آیا نمیریم دنبالش، چرا نمیریم دنبالش، اون یه بحث دیگه است که در ادامه میگیم که چرا اگر احتمال اختصاص بدهیم نمیریم دنبالش، این یه بحث دیگه است. خب در اینجا رفقای من در جایی که فعل معصوم پس قرینه نباشد بر تعلیمش و دو احتمال اختصاص ندهیم، احتمال اختصاص ندهیم، سه سوال در اینجا مطرح میشه. سوال اولی که در اینجا آقای کاویانی عزیزم مطرح اینه که این عملی که حضرت علیه السلام انجام میدهند که همراه با قرینه نیست، احتمال اختصاص هم نمیدیم، دلالت بر چه چیز میکنه؟ مثلا حضرت علیه السلام با دست راست آب مینوشند، با پای راست وارد مسجد میشن، با پای چپ وارد بیت الخلا میشن، این افعال حضرت، این کارهای حضرت دلالت بر چه چیزی میکند؟ در مقام جواب مرحوم شهید سعد میفرمان که ما به خاطر اینکه در علم کلام ثابت کردیم که حضرات معصومین علیهم السلام اسمت از کبائر دارن، در اینجا قائل هستیم که فعل معصوم علیهم السلام حداقل دلالت بر عدم حرمت دارد. وقتی حضرت یک کاری رو انجام داد حداقل دلالت میکنه این کار حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقا در علم کلام ثابت شده است که حضرات علیه السلام عمل حرام و کبیره انجام نمیدهند. خب اگر معصوم علیه السلام عملی را انجام داد، لذا ما میفهمیم که این عمل حرام نیست، چرا که حضرات علیه السلام مبرا است اتیان و ارتکاب محرمات. اصلا سوال دوم بله درسته که ما به خاطر اسمتی که حضرات علیه السلام دارن کشف میکنیم که این فعل حداقل حرام نیست. عرض کردم دیگه، گفتم حداقل حرام نیست، اما سوال اینه که آیا میتونیم رجحان و مطلوبیت این فعل رو هم اثبات کنیم؟ یعنی بگیم چون حضرت علیه السلام این کار رو انجام داد پس این فعل رجحان دارد، پس این فعل مطلوب هست. آیا میتوانیم علاوه بر عدم حرمت یه گام بالاتر بریم، یه پله بالاتر بریم، بگیم علاوه بر این که این کار حرام نیست بلکه مطلوب هم هست، بلکه رجحان هم دارد؟ در جواب گفته میشود که
بله حداقل این که حرام نیست، مکروه نیست، مباح هم نیست.
نه میرسیم دیگه، کم کم. سوال دوم اینه که آیا این فعلی که برداشت شد حرام نیست، آیا رجحان و مطلوبیتش برداشت می شود یا نمی شود؟ حالا اینکه مکروه نیست باز سوال بعدی. در جواب گفته شده که این فعلی که حضرت علیه السلام انجام میدند، نوشتم اینجا یا عبادی است، یا عبادی است یا عبادی نیست. اگر این فعل حضرت علیه السلام عبادی باشد، مثلا حضرت علیه السلام وارد مسجد شدند و دو رکعت نماز اقامه کردند، در این صورت اگر این فعل رفقای من عبادی باشد شکی نیست که اون عمل مطلوبیت دارد و ما رجحان اون عمل را می توانیم ثابت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه عمل عبادی مثل نماز وقتی صحیح است که با قصد قربت اتیام بشه و قصد قربت هم محقق نمی شود الا این که اون عمل مطلوب باشد، الا این که اون عمل رجحان داشته باشد. لذا روشن می شود که این عمل عبادی که حضرت انجام داده است رجحان داشته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر رجحان نمی داشت مطلوب نبود که حضرت نمیتونه از قصد قربت بکنن. در نتیجه پس اگر عمل مطلوب، اگر عمل عبادی باشد، ما علاوه بر عدم حرمت چه چیزی را برداشت میکنیم؟ رجحان فعل را برداشت میکنیم. و اگر عمل عبادی نباشد، پس ما اینجا بریم مثلا
علاوه بر، اینجا این سوال جوابش این بود عدم حرمت، این سوال جوابش این است که علاوه بر
سوال دوم،
آره علاوه بر عدم حرمت بگو رجحان هم ثابت می شود. درسته؟ خب چرا رجحان ثابت میشه؟ به خاطر اینکه صحت عمل عبادی وابسته به قصد قربت است و قصد قربت زمانی می آید که عمل مطلوب باشد، عمل رجحان داشته باشد. اما اگر این عمل عبادی نباشد، مثلا نقل شده که معصوم علیه السلام دست فقیر رو می بوسید، یا معصوم علیه السلام دستش رو همیشه پایین تر از دست فقیر می گرفت، یا نقل شده که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام هیچگاه چهره به چهره، یعنی چشم در چشم فقیر نمی شد. خب اگر این عمل عبادی نباشد، آیا علاوه بر عدم حرمت دلالت بر رجحان می کند یا دلالت بر رجحان نمی کند؟ من هم آقای سر می فهمن که ما اگر احراز کردیم که فعل معصوم، احراز کردیم که فعل معصوم هیچ انگیزه غیر شرعی نداره، یعنی اگر معصوم علیه السلام کاری انجام میده به خاطر انگیزه شرعی است، به خاطر انگیزه شرعی است که حضرت علیه السلام این کار را میکند، نه اینکه علیاذ بالله حضرت دارن ریا میکنند، نه اینکه حضرت دارن تقیه میکنند. اگر احراز کردیم که تنها کاری که این تنها انگیزه که حضرت دارن این کار را میکنند به خاطر چیه؟ به خاطر انگیزه شرعی است، در این صورت باز هم می توانیم رجحان این فعل را اثبات بکنیم، خصوصا این که این عمل از حضرت علیه السلام تکرار بشه. یعنی می بینیم دائما حضرت علیه السلام هنگام مواجهه با فقیر دستش پایین تره، دائما حضرت علیه السلام هنگام مواجهه با فقیر دست فقیر رو می بوسه، هیچ وقت چش تو چش نمیشه. خب رفقای من اگر هیچ انگیزه غیر شرعی نداشته باشه و از طرفی هم حضرت این عمل رو داره چی دائما تکرار میکنه، و این عمل هم دقیق فرمایید، و این عمل هم هیچ تناسبی با طبع عقلایی نداره. یک مثال بزنم، این عمل مثلا مناسبت با طبع عقلایی نداره. گزارش شده که حضرت علیه السلام وقتی میخواستن که هنگام وضوء دست
راست مبارک رو بشورن، ابتدا آب رو با دست راست جمع میکردن، بعد منتقل میکردن به دست چپ، بعد دست راست رو میشستند. خب این تناسب با طبع و قلایی نداره، دائما هم از این کار میکرد. خب چرا تناسب با طبع و قلایی نداره؟ به خود اینکه خب این چه کاریه؟ خب اول با دست چپ بگی بریز دیگه، یعنی هر کی باشه، هر معذرت میخوام ناقص العقل مثل من باشه، گیری معذرت بخوام، این چه کاریه؟ اول اینطوری کن دیگه. نه، پس ما وقتی این کار داره تکرار میشه آسیه، و اینکه مناسب با طبع و قلایی هم نیست و احراز هم کردیم که هیچ انگیزه غیر شرعی هم وجود نداره، پس ما میفهمیم که این فعل در نظر حضرت علیه السلام رجحان دارد، مطلوبیت داره. پس اگر عمل غیر عبادی باشد، یک، اگر هیچ انگیزه غیر شرعی را احراز کردیم که حضرت ندارد، دو، تکرار هم بشود، و سه، با طبع و قلایی هم سازگاری ندارد. خب بوسیدن دست فقیر انصافا با طبع و قلایی سازگاری نداره. چشم
بوسیدن؟
بله بله بله، دست فقیر
کنگر.
نه، دست فقیر رو وجود مقدس امام حسن علیه السلام هم هر بار که مواجه می شدن با فقیر، دست فقیر رو می بوسیدن. گزارش شده این روایت ها که این روایت هایی که گزارش شده، بالاخره یا با فقرا هم قضا می شدند به طور دائم، که با طبع و قلای ما خیلی سازگاری نداره. یعنی یه آخوند که الان شما تو خیابون ببینی سلامش بکنی، بعضن که زورش میاد جواب بده. حالا یه فقیرم که بخواد ببین چه بکنه. حالا فرض کنید که یه آخوند بیاد دائما دست فقیر مثلا ببوسه، یه آخوند با این دیگه بالاخره قالبش این تصویر در ذهن ما هست، بخواد این کارو بکنه، لذا ما کشف میکنیم که حضرت علیه السلام این کارش علاوه بر عدم و حرمت، دلالت بر رجحان هم میکنه. یا مثلا جا احراز کردیم انگیزه غیر شرعی نداره، یعنی غیر شرعی یعنی از روی طبع و قلایش نیست، از روی عادتش نیست. احراز کردیم که آقا میدونی که
مثلا غیر شرعیه
نه، تقیه شرعیه، ولی اگر احراز تقیه بکنیم دیگه اون فعل اصلا برای ما دلالت بر حکم نمیکنه. اونجا که گفتم قرینه باشد، قرینه حالی یا مقامی باشد، تقیه ذیل اون قرار میگیره. مثلا ما قرینه داریم که یا حضرت در مقام تعلیمه، یا اصلا قرینه داریم که حضرت در مقام تقیه است. خب دیگه اصلا به همون قرینه عرض میکنیم، میگیم وقتی در مقام تقیه باشه دیگه اصلا کار حضرت دلالت بر حکم نمیکنه. اگر در مقام تعلیم وجوب باشه دلالت بر وجوب میکنه، اما اگر در مقام تقیه باشد اصلا دلالت بر حکم ما نمیکنه. سوال سوم، یا مثلا یه مثال دیگه هم بزنم، حضرت علیه السلام در ابتدا و انتهای غذا خب نمک میخوردن، این با طبع و قلعه خیلی سازگاری نداره. یعنی اگر ما روایاتی از ناحیه حضرات معصومین بهمون نمیرسید، یه کسی این کارو میکرد، کمون که اگر مثلا پیش یه مقدار کسانی که تدینشون کمه بریم، میگن این چه کاری داری میکنی، چه کاری، یعنی با طبع و قلای خودشون سازگاری نمیدن. حالا این نمکی هم که این نکته هم داخل پرانتز بگم، این نمکی هم که حضرت میخوره این نمکای الان نیست، این نمک دریا یا نمک معدن بوده، نمک معدن بوده که ظاهرا میگن چون اونجا دریا نبوده نمک معدن بوده، نمک کوه و اینجور چیزا بوده، اونطوری که حالا آقایونشون میگن دیگه نمیدونم چی؟ آره خوبه دیگه بخوری. اما سوال سوم برفرض که نتوانستیم از فعل غیر عبادی معصوم رجحان را ثابت کنیم، اما آیا این فعل معصوم علاوه بر این که دلالت میکند این کار حرام نیست، دلالت بر عدم مرجوحیت و عدم کراهت این کار هم میکند یا خیر؟ مثلا حضرت علیه السلام که این کار را انجام دادن، خب ما فهمیدیم که حرام نیست، اما میتونیم بگیم که مکروه هم نیست؟ حضرت این کار را انجام داد، خب بگیم پس مکروه هم نیست. جواب این سوال بستگی به مبنای شما نوشته بینه مبنای شما در کلام مبنای شما
نشود.
چی؟
این مستحب نشد
چی؟
عمل غیر عبادی که
مثلا اشکر میگه، برفرض که عمل غیر عبادی معصوم دلالت بر رجحان نکنه، برفرض که بپذیریم نتوانستیم این فعل غیر عبادی معصوم را حمل بر رجحانش بکنیم، اما آیا میتوانیم حمل بکنیم که حداقل مکروه که نیست؟ حداقل مکروه که نیست. بابا حضرت علیه السلام نمک رو خورد، حضرت علیه السلام با این دست ریخت و اینطوری وضو گرفت. خب درسته حرام نیست، ولی بالاخره شما نتونستید بگید مستحب هم هست، اما بگید که مکروه نیست. اینو میتونید بگید. گرفتی آیه شرافت شد؟ در مقام جواب به این سوال فرمودن که اینایی که میگم اون دقت بفهمید رفقای من، در کلام آیست نیست این قیدهایی که بعضن میزنم، لذا ممکنه که یه اشتباه بشه، بعضی چیزا تو خلق بشه. اسم میکنم آیست این قسمت این کتابو که داشته مینوشته یک ایام خاصی بوده در نوشتن اون کتاب، چون میدونید کتاب در 3-4 ماه پایانی عمرش نوشته شده، یعنی در 3 ماه این دو مجلد کتابو نوشته. من احوالات ایشون هم میخوندم، این 3 ماه پایانی خیلی رفت و آمد بعثی ها خونه ایشون زیاد بود، آب گرفته بودن زیر خونه ایشون که خونه ایشون فرو بریزه، مادر ایشون مریض بود، اجازه نمیدادن آقای صد بیاد بیرون بره قرص بخره و اینها، حتی غذا برای خوردن نداشتن. بعضی از نزدیکان غذای خشک میدن، نونه خشک مینداختن اون آقای صد. به نظرم حس میکنم که یه مقدار فشار هم بوده روی آقای صد که خیلی چیز نکرده، خیلی این بحث، چون این بحث خیلی بحث گسترده ایه، این بحث خیلی بحث گسترده ایه. اینجا حوصله‌اش نکشیده، فکر می‌خواسته بذاره تو حلقه ثالثه، اونجا هم حوصله نکشیده به اینجا حواله داد، به اینجا حواله داد. حالا من حدسم اینه، حدسم اینه، حالا یه جای دیگه هم میرسیم که آیسر اصلا حوصله‌اش نکشیده، به نظرم حالا اونجا میگم. پس آقا اگر شما می‌خواهید از انجام این کار معصوم عدم کراهت این عمل رو برداشت بکنید، بستگی به مبنای شما های شرافت در علم کلام داره. یا شما قائلید که مطلقا و در هیچ حالتی از حضرات معصومین علیهم السلام عمل مکروه سر نمیزند کما هو علیه الحق، یا شما قائلید که به صورت متکرر از معصوم علیه السلام عمل مکروه سر نمیزند، یعنی آره یعنی عمل مکروه از حضرات معصومین علیه السلام سر میزند، اما نه به صورت تکراری دیگه، دائما حضرت بخواد یه عمل مکروه رو هی تکرار بکنه، یا اینکه قائلید نه انجام عمل مکروه از حضرات معصومین جائز است، چه به صورت متکرر چه به صورت غیر متکرر یا تصادفی.
چهارم هست بعد ما هم مکروه انجام میده امام برای اینکه نشون بده حرام نیست، در دید ما مکروهه،
اون که قرینه است،
معصوم که قبول بکنه
یه قرینه است، اون یه اون یعنی قرینه داریم که مولا اگر این کار رو انجام داده در مقام تعلیمه، در مقام تعلیم عدمه،
یعنی یعنی حالت چهارش طوری میشه از نظر برای ما مکروهه، اما در اون فعل خاص برای حضرت مکروه نبوده، یعنی مکروه حضرت سر نزده.
خب یعنی حضرت می‌خواد به ما بفهمونه دیگه،
ما بفهمونه
خب این در مقام تعلیمه، وقتی در مقام تعلیم بود به صورت
اصل اینو ما ثابت بکنیم
در مقام تعلیم. آره دیگه در مقام تعلیم. خب اگر شما آقای شرافت مبناتون رو در علم کلام روشن بکنید، تکفیر نشید، اگر شما قائل باشید که حضرات معصومین علیهم السلام انجام مکروه برای اونها جایزه، حال یا به صورت بفرمایید متکرر یا به صورت دفعی، دفعی در اینجا که دارم میگم دفعی یعنی غیر متکرر، یا به صورت متکرر یا دفعی، خب در این صورت تنها ما از این فعل معصوم عدم حرمت رو برداشت میکنیم دیگه، نمیتونیم بگیم مکروه هم نیست. چرا؟ چون شما میگید حضرت مکروه هم سر میزنه، خب یوم که این فعل حضرت مکروه باشه پس احتمال میدهیم مکروه باشه، ولی اون چیزی که برای ما متیقنه این که حرام نیست. چرا متیقن اینه که حرام نیست؟ به خاطر اینکه در کلام صاحب شما کبائر دیگه سر
میزنه.
اگر شما اما اگر شما قائل باشید که از حضرات علیهم السلام در هیچ صورتی در هیچ صورتی عمل مکروه سر نمیزند، خب در این صورت این کاری که حضرت علیه السلام انجام داده، یعنی مثلا حضرت با پای راست مبارک وارد مسجد شدن، چون نشتم وارد بیت الخلا شده اینجا،
نه خب مکروهش
مکروه دیگه
پارا داریم فرض میکنم
مکروه نیست،
نه مکروه هم نیست،
مکروه نیستش، اون طرفش مستحبه.
مثلا حضرت با پای چپ مبارک وارد بیت الخلا شدن، خب در اینجا علاوه بر این که میفهمیم این عمل حرام نیست، اثبات هم میشود مکروه نیست. بعد راست بزنم آقا. راست بزن. مثلا حضرت با راست با پای راست فرض کنیم دیگه. با پای راست وارد بیت الخلا شده. الان ما میدونیم مکروه فرض کنیم. با پای راست وارد بیت الخلا شدن. خب ما قطعا میدونیم این کار حرام نیست. اما چون ثابت شده که حضرت هیچ وقت عمل مکروه انجام نمیدهد، ثابت میشود برای ما که با وارد شدن با پای راست در بیت الخلا هم مکروه نیست. و اگر قائل باشیم که عملی که حضرت علیه السلام متکررن انجام میدهد دلالت بر عدم کراهت میکنه، خب در این صورت اگر این عمل متکررن داره از حضرت صادر میشه، در اینجا ما علاوه بر عدم حرمت، عدم کراهت رو هم برداشت میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم آقا کراهت متکررن صادر نمیشود از معصوم. خب این کاری که داره متکررن صادر میشه مشخص میشود مکروه نیست. نیست. اما اگر
چی؟ نظر بگیم ما انجام
نمیدیم. آره. اما اگر عملی که متکررن صادر نشود، مثلا از یک بار این کار انجام بود، در اینجا ما نمیتوانیم عدم کراهت این عمل رو ثابت بکنیم، چون گفتیم که حضرت متکررن مکروه را انجام نمیداد. خب اینجا حضرت متکرر که انجام نداد، یک بار انجام داد، لذا از یک بار انجام معصوم نمیتوانیم کراهت این عمل، عدم کراهت این عمل را ثابت
بکنیم. چی؟
نه تعلیم 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 باشه، باید شما احراز بکنی در مقام تعلیم. یعنی مولا مثلا یا قرینه حالی یا قرینه مقالی که بگه من دارم الا اعلمکم الا احکی وضوء رسول الله، وضوء رسول، آیا میخواهید برای شما حکایت کنم وضوء رسول؟ این روایته الا اعلمکم وضوء رسول الله. یا این روایت حماد که روایت معروفی هم هست، حتما شنیدید که حماد خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و حضرت گفت دو رکعت نماز بکن برای من. خب حماد اون زمان 60 سالش بود. آره. بعد حضرت گفتش که زشته شخصیتی مثل تو با این عمر اینطوری نماز بکنه. حالا نگاه کن من چطوری نماز بکنم. خب این معلوم شد در مقام تعلیم است. در مقام تعلیم
کجا اولو داشت نماز
حماد نه. حماد حماد از مخبتینه.
کن بوده. حماد از مخبتینه.
حماد از مخبتینه. آخه تو این مبنای کلامی تکرار عقص شده. تو این مبنای کلامی میگن که در صورتی حضرت مکروه رو انجام نمیدهد که اون عمل تکرار بشه. یعنی عمل حضرت تکرار بر مکروه نمی کنه. حالا اگر حضرت یک عمل متکرری انجام داد، چون ما مبنامون اینه که حضرت تکرار بر مکروه نمیکنه، خب میفهمیم عمل مکروه نیست دیگه.
خب یک بار مکروه هم
نمیکنه. نه خب این ولی مبنامون اینه که مبنا اینه که حضرت تکرار بر مکروه نمیکنه، اما ممکن است که یک بار مکروه انجام بده. شما قائلید که نه، حضرت مطلقا نه یک بار و نه تکرار. بله اگر حضرت مبنامون این باشه که حضرت مطلقا نه تکرار میکنن نه یک بار انجام میده، در اینجا اگر حضرت انجام داد میخوایم مکروه نیست. بله فهمش نیست. رفقا من این بیانات آقای صدر بود، مرحوم شهید صدر بود، در رابطه با فعل معصوم که اگر حضرت یک کاری رو انجام داد چه حکمی میشود. اما ترک معصوم رو آقای صدر دیگه در اینجا بهش نپرداخته، فقط در حد یک جمله، اونم نسبت به سوال اول که اصل ترک معصوم ها، اصل ترک معصوم دلالت بر چی میکنه. اما آیا ترک معصوم دلالت میکند که بر اینکه اون عمل مکروه بوده است یا که مستحب نبوده است، اینها رو دلالت میکنه یا نه؟ ما به این بحث ها پرداختیم، انشالله فردا این مباحث رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات عنایت بفرمایید. بعد از طرح این مباحث این سوال مطرح میشود که اگر احتمال اختصاص بدهیم اینجا باید چه کنیم؟ اگر احتمال اختصاص حکم بدهیم آیا اصلی داریم که این احتمال رو برطرف کنیم؟ که میگیم بله، اصالت الاشتراک فی التکالیف، این اصل اشتراک فی التکالیف از کجا گرفته شده؟ از آیات و روایاتی که لکن فی رسول الله اسوتان حسنه حضرات رو به عنوان قدوه و الگو ذکر میکنن. این از
اشتراک فی التکالیف.
مثلا فرض کنید که نماز عید فطر نماز عید فطر یا نماز جمعه حکایت شده برای ما که حضرت علیه السلام نماز جمعه میخوندن. خب ما احتمال میدیم که این نماز جمعه که حضرت میخوندن در زمان حضور بوده، در زمان یا حضرت وارد مسجد قبا شدن 20 رکعت نماز خوندن. خب احتمال میدیم که این خصوصیت مسجد قبا باشه، نه که ما وارد هر مسجدی شدیم 20 رکعت نماز بخونیم. واقعا احتمالش داده میشه. ولی مهم نیست احتمال از کجا، اصلا احتمال از پریدن کلاغ داده بشه، مهم اینه که ما احتمال رو چطور رفع کنیم. بعضی ها کسی رو احتمال هم وسواسی هم همینطوری احتمال داره.